اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بس در روایت هشتم کتاب الحجه باب معرفت الامام و رد علیه بود در کتاب شریف کافی. روایت هشتم این باب صحیحه محمد ابن مسلمه که عرض کردیم، در مجامع دیگه هم نقل شده و همه هم با سند صحیحه نقل شده. مضمون این روایت عرض کردیم یه تمثیلی داره، از اون تمثیلش عبور میکنیم. یه مثلی حضرت زدن ولی منهای مثل روایت یه صدر و ذیلی داره که اون صدر و ذیل معارف فراوانی درش هست. در صدر روایت این بود، حضرت فرمودن که محمد بن مسلم نقل میکند سمعت و ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام شنیدم، یقول کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شانع لاعماله. فرمودن کسی که دینداری میکند، خدا رو میپرسته، دان الله یعنی خدا رو میپرستد، این دانه من گمان میکنم معناش پرستشه، یعنی دینداریش اینجوریه، خدا رو پرستش میکنه، اما پرستش خدا از طریق عباداتی است که ریاضت میکشه، یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله، ولی امام من الله نداره، خودش با ریاضاتش میخواد راه خدا رو بره، خدا پرستی رو با عبادات انجام میده، ریاضت میکشه، عبادت میکنه. حالا شاید عبادات چم عبادات مخترعه نباشه، نماز میخونه، شب زنده داریش صبح شب نماز میخونه، ذکر میگه، ولی امام من الله ندارد. این شاید اینم نیست که عباداتش عباداتیست که عرض کنم بدعت هست و ولذا از این جهت عبادتش قبول نیست، نه، شاید شکل عبادت بدعت نیست، مناسک عبادی رو داره که از شریعت رسیده، ولی امام ندارد. کثیرن زیادن این افراد دیگه ریاضت میکشه، ریاضات چم ریاضات به یه تعبیری شرعیه است، حتی نمیگم ریاضات مخترعه که جای خودش، نه، ریاضات شرعی هم میکشه، عبادت یجهد فیها نفسه، دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه، فقط مشکلش اینه لا امام له من الله، امام من الله نداره. نه اینکه امامم نداره، ممکنه امامم داشته باشه، ولی امامی است که لیس من الله، یا امام ندارد یا دنبال امامی است که لیس من الله. حضرت فرمودن این آدم فسعیه ست و حکم بار فرمودن، سعیش غیر مقبول است، یک، از وادی زلال و حیرت با ریاضت بیرون نمیره با عبادت، ولو عباداتش ریاضات شرعیه باشه، اینا رو از وادی زلال بیرون نمیبره. اونی که انسان رو از وادی زلال میبره سیر با امامه، امام هست که انسان رو از وادی زلال به وادی هدایت، از امام جدا شدی زل من فارقکم، این بیان همینه دیگه، و هو ضال متحیر، از این بدتر والله شان اون لاعماله، خدا انسان نسبت این اعمالش هم عرض کنم راضی نیست، قبول نمی کند، غضب نسبت به اعمال داره، اعمال مغضوب الهی هستن. این صدر روایت. ذیل روایت هم حضرت فرمودن یه قاعده کلی، والله یا محمد، به محمد بن مسلم فرمودن من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر عادل یا طاهر عادل اصبح ضالا طائحا در وادی تیه و اما تعالی هذه الحال مات میتت کفر و نفاق. اگر اینجوری بمیره مرگش مرگ در وادی کفر و نفاقه، که عرض کردیم از این عبارت استفاده میشه، این شخص مقصود ازشون آدمی نیست که مستضعفه، لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، اونا رو خدای متعال در باب اونها حکمشون رو به تأخیر انداخته ائمه هم حکمی در باب اونا بیان نکردن. اینکه من مات علا حاضر العالم مات میتت و کفرم و نفاق که روایت متعددی هم داره، من مات بلا امامن همینطور دیگه، من مات بلم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، این عرض کنم روایات ناظر به اون رسته از مستضعفین نیست. ولو این آدم به ظاهر آدم خوبی، اهل عبادت، اهل ریاضت، مراعات حدود میکنه، ولی بدون امام راه خدا رو میخواد بره. اگر اینجوری از دنیا بره، ماتمی تتکفر من فاق بطلمودن و علم یا محمد ان ائمت الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، ولو این که همه عمرشون هم نماز بخونن، از دین خدا در یه زاویه دیگه هستن، فاصله دارن. قد ظلوا و اظلوا فاعمالهم التي يعملونها، اعمالی که انجام میدن، کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهمیدن در وادی زلال بعیدن، اعمالشون مثل خاکستری است که در یک روز طوفانی که طوفان شدیدی میاد پراکنده میشه. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، از اون چه کسب کردن برای هیچی مسلط نیستن، چیزی در دستشون نیست. حالا این آیه رو باید معنا کرد. این آیه از آیاتیست که دلالت بر حبت اعمال میکنه. روایات حبت، ما ابطال عمل داریم، حبت عمل داریم، این زبان ظاهرا ناظر به حبت عمله. من اون مجلسین هم همینجوری معنا کردن رضوان الله تعالی علیه. پس بنابراین اینم ذیل روایت که حضرت میفهمند که اگر کسی جزء این امت هست، به ظاهر مسلمون هم هست، اهل عبادات و ریاضات هم هست، این آدم موتش موت کفر و نفاق اگه بدون امام باشه و اعمالش هم حبت میشه. لذا به نظر میاد عمود اصلی این روایت اینه که عمل بدون امام عملی نیست که انسان رو از وادی زلالت بیرون بیاره، بلکه اولئک فی هو الضلال البعید، این زلال گمراهیه، وادی گمراهی است که خیلی هم دور از رسیدن به، یعنی مستضعفینی که مستضعفن عرض کردم، عبادت هم نکردن، زحمت هم نکشیدن، ولی لا یهتدون سبیلا، اینا به واقع نزدیکترن تا اینهایی که دنبال ائمه جور میرن، همه عمرشون هم نماز شب میخونن، اینا فی ضلال بعیدن. اونا نه، اونا هم در وادی حیرتن، ولی ممکنه زودتر به مقصد برسن. این روایت، این صدر روایت و ذیل روایت رو توضیح می‌دادیم که این چه نکته ایست که عمل بدون امام من الله، این عمل حبط میشه، این عمل انسان از وادی زلال بیرون نمیاره. یه عمر نماز بخونی، ذکر بگی، عبادت کنی، ریاضت بکشی و تمام اون چیزی که انسان ایجاد میده سیر با امام علیه السلامه. اون تا این نکته هم عرض کردیم که حالا اگر کسی با امام سیر میکنه نمیتونه از فروع غافل باشه. ممکنه یه جایی انسانی که با امام سیر میکنه زمینگیر بشه، به تعبیر روایات ما یه لممی از او، یه لغزشی از او صادر بشه که سلیقه و طبعش نیست، لممه. اینا مانع رسیدن به خدای متعال نیست. حالا یه بابی از انشالله بعدن بلافاصله بعد همین باب میخونیم که من دان الله به امام عادل، من دان به امام عادل من الله و من دان به امام جائر لیس من الله، که اونجا حضرت فرمودن اونها اگر خطا هم بکنن معاقب نیستن، اینا اگه همه عمرشون هم عبادت بکنن مقبول واقع نمیشه. اون رو باید هم میخونیم، این رو باید مضمونش همونه. حالا این نکته رو توضیح بدیم که چرا، به چه دلیل عمل سال به حسب ظاهر عمل صالح، عرض کردم این ریاضت مخترعه نیست که بگید چون ریاضت اختراعی خودش برای خودش دینی درست کرده، نه. دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه، ممکنه این عبادات عبادات شرعیه هم باشه، از همین امته، نماز خوندن و بلد، روزه گرفتن و بلد، عباداتش از این جنسه، ذکر، شب زنده داری، لازم نیست حتما بدعت باشه. چرا اینها به نتیجه نمیرسه و چرا حتی مبغوض واقع میشه، اینو توضیح میدادیم. عرض کردیم مرحوم ملا صدرا فهمم به خاطر اینکه عبادت نیاز به علم داره، انسان اگه بخواد عبادت کنه بدون علم که نمیشه عبادت کنه، امام واسطه علمند، بعد از امام بگیری، بعدم البته قیدی میزنن، میگن یا مستقیم از خدای متعال باید بگیری یا از امام. اونایی که مستقیم نمیتونن بگیرن بعد از امام بگیرن، چون کسی که غیر مستقیم نمیتونه بگیره از امام هم نگرفته، بنابراین عبادتش ان علم نیست. این بیان ایشونه. حالا اینم یه نکته ایست که البته علم به عبادات هم از ناحیه امام علیه السلام هست، ولی فرض کنید اینجا که این شخص جنس عبادتش عبادت اختراعی نیست، همون ایست که از ائمه رسیده و چیزی هم بهش کم و زیاد نمی کنه، همون اذکاره، همون ریاضاته و به رجاء مطلوبیت هم به جا میاره، این ازش قبول میشه؟ این هم قبول نمیشه ازش. لذا فقط مسئله علم نیست، مگر حالا علم رو تعمیقش کنی. چی؟ نه لزومی نداره از امام نرسیده باشه، همه عمرش نماز میخونه. نه نه این همون نماز صحیح هم میخونه، عبادت نیاجه، ولی امام فقط نداره. نبین فرض اینه که از این از امام نگرفته دیگه، این از ناحیه علمه چون علم ندارد، یا نه یه چیز دیگه ایست. اینه که شما فهمید تولیه به امام شرط صحت عمله، عنایت میکنید. بس این نیست که چون عباد، فقط این نیست که چون عبادات علم میخواد. بله اگر کسی عباداتی انجام میده مخترع است، این باطلشون عبادت مخترع است، خودش از خودش اختراع کرد. عبادت بعد از ناحیه خدای متعال باشه، اینم که از خدای متعال مستقیم نمیتونه بگیره، به امام هم رجوع نمیکنه، عباداتش مخترع است. درسته یه قسم همینه، اینم این عبادت قبول نیست، عبادت مخترع. ولی اگه فرض کردید کسی این عباداتش هم طبق مناسکه، ولی امام رو قبول نداره، دنبال سر امام حرکت نمیکنه، مناسک هم به جا میاره، درست؟ این مقبوله؟ حضرت میخوام بگم اینم مقبول نیست، امام من الله نداره، ولی عباداتش به ظاهر عبادت صحیحه. اینو بعد توضیح بدیم. عرض کردیم اونو از زوایای مختلف میشه توضیح داد. یکیش این هست که عرض کردم که ائمه علیهم السلام عبادت مشروط به ولایتشون هست، اون شرط هم مثل شرط در زمین عبادات چه تو خدای متعال نماز رو مشروط فرموده به طهارت، کسی یه عمر نماز بخونه بدون طهارت مقبول نیست دیگه. صلات مشروط به قبله است، پشت به قبله بخونی مشروط نیست. جز شرایط قبولی عبادات ولایت امامه، یعنی یه شرط دیگه، اینم جز شرایط انضمامیه به عمله. یا اینکه کمی از این جدی تره، به نظر من از این جدی تره، اونی که معمولا گاهی بیان کردن همینه که عبادت امام شرط قبولی عمله، حتی بعضی وقتا اون شرط صحت عمله، شرط دیگه. خدای متعال همینطوری که برای عبادات یه شرایطی قرار داده، یکی از شرایط عبادت هم اینه که نماز بخونی، رو هر عبادت خدا رو می‌خوای بندگی کنی شرطش این است که امامت ائمه هم قبول داشته باشی، که انه یه شرط انضمامیه به عمله. ولی یه معنای دقیق تری هست کردیم که حالا اونو میخواییم توضیح بدیم، که اونی که از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده میشینه که ائمه علیهم السلام شؤونی دارن، باب الله و وجه الله و سبیل الله و صراط الله و حالا جنب الله و ید الله و عین الله، این شؤون ائمه علیهم السلامه و این شؤون موجب میشه که اصلا عمل به عنوان عبادت نمیتونه واقع بشه، نه اینکه یه شرط خارجیه. امام سبیل الله، صراط الله، وجه الله، ولذا نمیشه امام عبادت بدون معرفت امام، اصلا واقع نمیشه، نه معرفت واقع میشه نه طاعت. اینو عرض کردیم جلسه گذشته دیگه خیلی وارد نمیشم، شاهدش هم عرض کردم اون روایت نورانیه امام صادق علیه السلام به مفضل است، روایت مفصله، روایت ببین روایت جزء قرر روایاته که حضرت در رد ابوالخطاب که گفته بود عمل لازم نیست، تولی و تبری کافی، حضرتون بیانات نورانی دارن اونجا. حضرت میخوام بگن میفرمان که ان الله جل و عز عرض کنم احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعته، خدای متعال اینجوری خواسته که از طریق معرفت یه شخصیت های شناخته بشود، اونها طریق معرفت الله باشن، از طریق اونها طاعت بشود. خدای متعال کاری که فرموده چیه؟ فجعلهم سبیله والوجه الذی یؤتمن، نه اینکه معرفتشون رو شرط کرده، شرط معرفت قرار شرط خارج نیست. خدای متعال یه جعلی فرموده که بر اساس این جعل اصلا نمیشود به معرفت برسی الا از این طریق، نمی شود طاعت کنی الا از این طریق، اونها رو سبیل و وجه قرار داده. اگر امام شد وجه الله، معرفت الهی جز از طریق وجه ممکن نیست. اگر امام شد سبیل، حرکت در وادی طاعت جز در سبیل الله ممکن نیست. بنابراین این جعل جعلی است که طاعت امام رو طریق طاعت خدا قرار میدهد، معرفت امام رو سبیل معرفت و طریق معرفت قرار میدهد. این صرفه شرط نیست که نماز میخونید شرط قبولی عملتون یا شرط صحت عملتون اینه که امام رو هم قبول داشته باشید، شرط خارجی نیست، مقوم معرفت. و خدا متعالی جعلی فرمود که بر اساس این جعل امکان عبادت و معرفت بدون طاعت و معرفت امام نیست. این یه تعبیر که عرض کردم، این حالا بیشتر در روایت بعدی توضیح میدیم. روایت نهم هم همین باب که روایت اعراف هست، اونجا حضرت زیلش فرمودن نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، بعد فرمودن ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه، مستقیم میتونست خودشو معرفی کنه، امام واسطه معرفت نباشد، ولکن جعلنا. این جعل حق خدای متعال ما رو قرار داده است ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذي يعطامه، ما رو باب الله و سبیل الله، صراط الله و سبیل الله و وجه الله قرار داده. نظر فرمان ما اعرافیم، معرفت خدا جز از طریق معرفت ما واقع نمیشه. چرا؟ چون خدای متعال اینجوری جعل فرموده، میتونست غیر اینم قرار بده. خب این جعلی که میخواسته کنه که امام واسطه معرفت بشه، امام بشود اعراف، چه جعلی کرد؟ امام رو باب الله قرار داده، سبیل الله وجه، صراط و سبیل و وجه قرار داده. پس بنابراین این که امام واسطه معرفت است یا واسطه طاعت است صرفاً به یه شرط نیست، بلکه یه جعل حقیقی تکوینی سال به تعبیر آقایون، که خدای متعال باب الله و صراط الله و سبیل الله و وجه الله به جعل الهی. وقتی اینجوری شد کسی میخواد وارد وادی توحید بشه، خدا رو بپرستن، بشناسد که معرفت مقدمه بر پرستش هم است به یک معنا، درست؟ میخواد بشناسه، میخواد عبادت کنه، باید از باب الله وارد بشه دیگه، باید در صراط توحید حرکت کنه، در سبیلی تو این صراط برای خودش داشته باشه، به معرفت وجه الله برسه. عنایت فرمودین پس اینکه ائمه اعرافند و معرفتشون شرط معرفت خداست به معنی شرط خارجی نیست، که امام رضا فرمودن ارواحنا فدا کلمت لا اله الا الله اسنی فمن دخل اسنی من عذابی، کسی وارد وادی توحید شد معمون از رنج و عذابه به شروط ها بنا من شروط ها. این معنیش نیست که شرط خارجیه، انسان میتونه وارد وادی توحید بشه بدون امام، اما شرط کردن گفتن بعد امام هم قبول داشته باشه، این نیست. شرط وادی توحید اصلا نمیشه وارد وادی توحید بشی بدون امام، یه همون چیزیست که در جای دیگه توضیح گفته شده، گفته شده که امام باب سبیل صراط وجهه. بلکه در عنایت فرمودین بعضی از آیات از خود ائمه تعبیر شده به شجره توحید دیگه، شجره طیبه. نه اون اجزای بحث دیگری است، اجزای بحث فقهیه که آیا نماز اعاده میخواد یا نه. این معنیش نیست اون نمازش مکفی است، اگر کسی مستبصر شد عبادت چه باید اعاده کنه یا نه. اگر کسی گفت اعاده نمیخواد، معنیش نیست همون عباداتش صحیحه، اون عبادات که صحیح نبوده که. این چه ربط داره بحث ما؟ حالا فرض کنه اصلا پشت سر یه امام جماعتی میخونید که اون امام جماعت فرض کنه نمازش باطل بوده، شما بعدن فهمیدید نمازتون مجزیه دیگه، این چه ربطی داره؟ ولی با فرض علم هم اینجا میگن میتونید بخونید، یه مسئله دیگری است. اون ربطی نداره که نماز امام جماعت صحیح باشه، صحت نماز معموم در این فرض مشروط به صحت نماز امام نیست. اولا محل بحث، ملاحظه کردید بعضی فقها میگن که اقتدا نمیشه کنی، همراهی باید کنه، باید تو اینجوری معنا میکنن، میگن با اون نماز بخوان. ولی کسی به ظاهر اون روایت هم فتوا داد که خیلی یا فتوا میدن، گفت نه سلم اهم یعنی اقتدا کن بهشون، صحت نماز معموم متوقف بر صحت نماز امام نیست. در این صورت نماز او قطعا باطله و نماز معموم حتما صحیحه. و این حالا بعد بحثش کرده، یه در رفتی به بحث ما نداره. پس اینم این یه جهتی بود که عرض کردیم. یه جهت دیگری که باز همین رو معنا میکنه که چرا عبادت، پرستش خدا، مناسکم جعلی نیست، اینات میفهمید. به نظر میاد ابتدای کارم این آدم آدم معاندی نیست. حضرت میگن اگر نگرده امام اینجوری سیر کنه آخر کار منافق از دنیا میره. چرا عبادتش مقبول نیست؟ یه بیان دیگری که باز میشه داشت که در آیات و روایات آمده، در روایات ابی لیلا هم قبلا خوندیم که عرض کنم حضرت اینجوری فرمودن وصل طاعتنا به طاعته، خدای متعال طاعت ائمه رو به طاعت خودش متصل کرده. اونجا اینو عرض کردم یعنی چی؟ شاید معناش اینه، ببینید ما میخوایم امر خدا رو اطاعت کنیم دیگه، عبادت پرستش اطاعت امره، فرمان الهی باید بیاد ما با فرمان الهی حرکت کنیم. اون امری که خدای متعال با اون امر عباد رو راه میبره که حتی اعم از اوامر تشریع هم هست، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، رب عرض کردیم هم خالق هم هادی دیگه، این هدایت شاید به همون امره، علی له الخلق و الامر، هم آفریده هم فرمانش در عالم جاری، عالم با فرمان الهی راه میره، این فرمان الهی است که عالم رو هدایت میکنه به سمت خدای متعال. اگه اون امر نافذ الهی نباشه عالم حرکت نمیکنه به سمت خدا، حرکت به سوی خدای متعال با فرمانه. وقت امام صاحب اون امره، اللهم امتن یهدونا به امرنا، اون امری که هدایت با او واقع میشه در دست امام قرار میگیره. حالا فرمانهای تشریعی الهی هم از همین دستن، حالا اون تقسیم سر جا خودش که تقسیم به تشریع و تکوین دقیق نیست، اون در جای خودش باید بحث بشه، ولی علی ای حال فرامین تشریع ائمه علیهم السلام هم، فرامین تشریع خدای متعال از طریق ائمه جاری میشه، نه اینکه ائمه صرفا ابلاغ میکنند. در حدیث اول کتاب الحجه نو فصل عرض کردیم دیگه، همین حدیث اول بودا، اولین حدیث کتاب الحجه، چون اونجا حضرت فرمودن که ما که لا یلامسهم ولا یلامسوه، لا یباشرهم ولا یباشروه، ماها که با خدا ملامسه و مباشره ای نداریم، بنابراین نمیتونیم فرمان او رو تلقی کنیم، باید خدای متعال حججی داشته باشه که اینا واسطه بین ما و خدای متعال هستن، اونا فرمان رو تلقی میکنن، عنایت فرمودین. لذا اونجا همین رو عرض کردیم که ائمه علیهم السلام مظهرین لامر الله هستن، امر خدای متعال از طریق اونها اظهار میشه. از کنم حالا این عبارت اون روایت الان در اختیارم نیست که خدمتتون تقدیم کنم، الان روایت باب ضرورت و حجت بود دیگه، باب معرفت. اونجا اولین روایتی که خوندیم همین بود که خدای متعال چون ما با اون مباشرتی نداریم احتیاج به واسطه است، لذا فرمود ائمه طریق فرمان الهی هستن. حالا عبارت رو ببینید، یعنی امر الهی وقتی میخواد جاری بشه از مجرای وجود مقدس امام عبور میکنه، به تعبیری امام علیه السلام صاحب الامر، امر الهی در دست اوست، و به تعبیری طریق جریان امر است، و المظهرین لامر الله و نهیه، امر و نهی از طریق اراده امام جاری میشه در عالم، از باطن عالم به ظاهر عالم میرسه. لذا اگر شما نماز میخونید بدون اطاعت امام، مثلا فرمانی چیو اطاعت میکنید؟ اطاعت فرمان الهی باید اون فرمانی که رسیده من باید اطاعت کنم، اون فرمان باید در وجود من جاری بشه، در اراده من جاری بشه. تسلیم یعنی همین دیگه، یعنی من ارادم رو تسلیم میکنم به امر الهی، امر الهی در اراده من جاری میشه، میشه عبادت. ولی نمازی کسی بخونه کاری با امر خدای متعال نداشته باشه، میگه خب این نماز خیلی مناسک خوبیه، من دوست دارم میخونه، این که تقربی نمیاره که، این پیداست آدمو نمیرسونه به مقصد. بعد اونی که ما رو میرسونه به مقصد اون فرمان الهی است، اون امری است که هدایت به او واقع میشه. عنایت فرمودن اون فرمان الهی که امر هدایت به او واقع میشه، اون فرمان باید در اراده ما جاری بشه. حالا تعبیر نظام هم نکنیم، امر از طریق امام جاری میشه. قبلا هم من اشاره کردم نظام امره، ولی حالا اون نظام میذاریم کنار. امام مجرای امر الهی است، اون فرمان حقیقی که اطاعت او بندگی درست میکنه، جریان اون فرمان ما رو به سمت خدای متعال هدایت میکنه، کما اینکه در همه مخلوقات اینه، له الخلق و فعل امر، عالم آفریده با فرمان عالم راه میره. اون امر الهی که طاعت او میشود پرستش، طاعت هم یعنی این، یعنی همون فرمان در ما جاری میشه، ارادمون رو تسلیم به اون امر میکنیم، تولی پیدا میکنیم به اون امر، اون امر در اراده ما جاری میشه، از طریق اون امر هدایت میشیم. این امر وقتی میخواد در عالم ظاهر بشه، به ما برسه، از باطن عالم به ظاهر عالم، از بستر ولایت امام عبور میکنه. و المسهرین الامر الله و نهیه و سل طاعتهم به طاعت، یعنی همین امر الهی از طریق امام جاری میشه. لذا اگر اینجوری ببینید، طاعت امر الهی بدون طاعت امام واقع نمیشه. واقعش هم همینه دیگه، منتها اینو اعتباری نکنید که اعتبار نیست. اگر شما اعتبار میکنید، میگید فرمانی امر اعتباری، اون امر اعتباری که زمیمه میشه به این عرض کنم دروغ راست گفتن، راست گفتن مثلا اثر پیدا میکنه، اعتبار نیست دا، عنایت میکنید. به تعبیر دیگه قبلا عرض کردیم، شما در خیر و شر، خیر و شر محوری چیه؟ آقایون میگن مثلا ظلم و عدله. ما عرض کردیم اینطوری نیست. اون کاری که محور همه خوبی هاست پرستش خدای متعال. اون کاری هم که محور همه بدی هاست طغیان بر خدای متعال. چه چیزی بد است؟ طغیان بر خدای متعال. نه اینکه چون ظلم بد است نباید خدا رو معصیت کرد. معصیت خدا بده، لذا ظلم بده. انعاد میکنی یه قانون اساسی ننویسیم بالای بندگی و معصیت، بگیم آقا ظلم بده، چون ظلم بده نباید معصیت کرد، چون معصیت ظلم به خداست. اینطوری نیست. بدترین بد معصیت خداست. خروج از وادی پرستش خدای متعال بد است. خب میگید به چه دلیل؟ میگم ظلم به چه دلیل بد است؟ دلیل نداره که. شما دستگاهی درست کردید، از یه نقطه شروع میکنید، میگید نقطه شروع حسن و قب ظلم و عدله، بعد اون وقت پرستش رو باید فرع بر ظلم و عدل قرار بدید، در حالی که به عکسه. نقطه اصلی و تمرکز حسن و قب پرستش و استکباره، ظلم و عدل ذیل او تعریف میشه. این دوتا دستگاه، اونی که از بیانات نورانی قرآن استفاده میشه ظاهرا یک، حالا در مجموع باید دنبال کنیم دیگه، بعضی عباراتی هم هست که ظاهرش معارضه، ولی جمعش همینه. اونی که خیر است پرستش خدای متعال، اونی که بد است معصیت خدای متعال. لذا عنایت کنید، اگر کسی دروغ میگه ولی با دروغ گفتنش داره طاعت میکنه، دروغ میگه مؤمنی رو نجات، شما میگید این بده؟ یک کسی راست میگه با راست گفتنش معصیت خدا میکنه، فتنه ایجاد میکنه، عیناً ظلم و عدل همینطوریه. منتها ظلم و عدل آقایونی کاری کردن که ذاتیش کردن و ربطی به پرستش نه، ظلم و عدل مربوط به پرستشه. اینقدر میفهمید؟ حالا این در جای خودش دیگه. مناسبات پرستش خدا عدل است، مناسبات استکبار خدای متعال ظلم است. مثلا ظلم تناسبات بندگی میشه عدل. نه اینطوری نیست، اونا اعتباری میکنن، اعتباری نیست. من عرضم اینه، فرمان هدایت فرمان حقیقی است، مناسبات اون امری که امر ربوبی است و عالم رو هدایت میکنه، مناسبات او خیر است. اراده ما اگه ذیل او حرکت کنه به خیر میرسه، اگه از او خارج بشه از مدار اون فرمان به شرور میرسه. فرمان حقیقی است، له الخلق و الامر، اون فرمانی است که ربوبیت خدای متعال میکند به او همه عالمو. ما هم که از دایره ربوبیت بیرون نیستیم، با همون فرمان نافذ الهی داریم حرکت میکنیم. یه جایی به ما اجازه دادن از اون فرمان تخلف کنیم، اگر تخلف کردیم از مدار خیر بیریم، اگر همراهی کردیم تسلیم شدیم در مدار خیر قرار میگیریم. خیر و شر به امر الهی برمیگرده، نه امر اعتباری ها. نه معتزله اعتباری میکنن خیر و شر، اشاعره اعتباری نیست، حقیقی است. اما این حقیقت پایگاهش کجاست؟ آقا این برمیگردم به ظلم. آقا ظلم ذاتن، میگم ظلم چی هست که ذاتن بده؟ آقا بفرمایید، اگر دستگاه الهی هم نباشه ظلم ذاتن بد است. میگم در کجا ذاتن بد است؟ ذات مؤسس شما ذاتی برای ظلم درست کنی بگید بد است یا خوب است؟ قد میکنه. در این در جای خودش دیگه. این مفروضات کار دست از کنم مؤمنین میده دیگه. بالا دست پرستش خدای متعال چیزی درست میکنیم. پرستش خدای متعال طریقش ولایت امیرالمومنینه. بالا دست ولایت هست امیر چینی ظلم و عدل برمیگرده به حضرت امیر. علیون میزان الاعمال. الحق و معلیم و علیون و الحق. یه چیزی درست نکنیم با. این روایت عرض کردم یه تقریرش اینه. که میفرماید که ولایت امام امر امام طریق امر الهی است. اگر عبادت و پرستش و هدایت و خروج از وادی زلال به جریان امر الهی به هدایته، اون امر الهی که عالم رو هدایت میکنه از طریق اراده امام جاری میشه. لذا اگر متصل به اون امر نشی هدایتی در کار نیست. بعد اون امر الهی در ما جاری بشه در صلات. بحث فقط تفویض دین نیست. یکی از شون اونا طریق امر الهی هن دیگه. امر الهی وقتی میخواد نازل بشه از طریق امام جل. امام صرفا مبلغ نیست. در هیچ امری امام صرفا مبلغ نیست. ملاحظه کردید آقایون میگن یه جایی امام انبیا فقط مبلغن. اینجوری نیست. اونجا هم که میگید امام مبلغه، اونجا امام طریق جریان امره. این نیست یه امری تو عالم هست من خبر میدم. این نیست. امر از مجرای اراده امام جاری میشه. اراد احب ان یطاع بطاعتهم. اینم یه تقریر. تقریر سوم کوتاه بگم که ما مکرر عرض کردیم دیگه طولش ندم. این است که بگم آن ما در تنزل حقیقت از محضر خدای متعال، الوهیت حضرت حق، خدای متعال اله ما عبدیم دیگه، پرستش ذیل الوهیت اله قرار گرفتن، او اله بشه ما بشیم عبد، تعلق دیگه پرستش، تعلق به الوهیت، الوهیت حضرت حق که در اسم الله ظهور پیدا میکنه که همه اسماء دیگه ذیل اسم الله هستن، همه اسماء حسنا. اله اون کسی است که همه اسماء حسنا رو داره و همه عالم فاقد اون اسماء و همه عالم مستر به اون اسماء. نمیشه اله با این سه تا شرط. همه اسماء رو داره، همه عالم مستر به اسماء و همه عالم هم فاقد اسماء. این الوهیت وقتی میخواد در عالم جاری بشه، خدای متعال الوهیت خودش رو جاری میکنه که حالا ما باید تعلق به این الوهیت پیدا کنیم با همه شؤونمون. این الوهیت از مجرای اهل بیت جاری میشه. به هم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت. لذا طریق جریان الوهیت و ولایت الله ائمه علیهم السلام هستند. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. وقتی امام مجرای الوهیت و ولایت شد، بنابراین شریعت مناسک الوهیته. این شرایعی که میبینید چه نسبتی با الوهیت حضرت حق داره؟ حدود الله، من حدود الوهیته، قواعد الوهیته، چارچوبه های مدار الوهیته. اگر کسی بخواد در مدار الوهیت حرکت کنه باید شریعت رو عمل بکنه. ائمه چون واسطه جریان الوهیت و ولایت الله هستن، طریق شرایعن. شرایع همینطوری که حدود اللهن، حدود ولایت معصوم هم هستن. لذا محرمات خروج از ولایت معصومه، اطاعت و مماهات حرکت در وادی ولایت معصومه که حالا در آیات آمده. لذا این مثلث الوهیت ولایت شریعت، این از طریق ائمه جاری میشه. هم الوهیت خدای متعال، هم ولایت الله، هم شرایع از طریق امام جاری میشه. اگر کسی بخواد امامو حذف کنه، راهی به شریعت و ولایت الله و الوهیت نداره. نظر کردم دیگه. نه نه، حتی همه عبادات ممکنه مخترع هم نباشه. اگر بیرون ولایت امام عبادت میکنه، و اون وقت یه عدهشون عبادت میکنن میخوان مغازه باز بکنن، نماز شب میخونه که بگه من نماز شب خونم، مقابل امیرالمومنین بساط پهن میکنه، عبادتش مبغوزه که عبادت نیست، این شیطنته. حالا من دیگه بقیه مثالاشو نزنم، عنایت میکنید. نون و سرکه میخوره، اون نون و سرکه خوردنش مبغوزه. این که میگه بزنید به جنازش، اون مبغوزه. مرد بقیهش با جسد، این مبغوض خداست. نهض میکنه، حالا بگذاریم، چون داره تعطیل میکنه حدود الله رو، ولایت الله رو، این کارش نهض میکنید. حالا شما میگید کسی ریا نماز خونه، یه جای عبادتش نمازش گناهه، نه صرفا عبادت نیست. الحمدلله رب